بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق به اذنه انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که در این صبح مبارک توفیقی داد در جمع شما بزرگواران و در این نشست محترم باشم. از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این نشست و امثال این نشست ها هستن باید تشکر بشه. علالله اجرهم ولله درهم. و شما بزرگوارانی که در این وقت در واقع صبح زود حضور پیدا کردید، از خدای بزرگ من درخواست دارم که در این فرصت کم آنچه صلاح ماست بر فکر ما و زبان ما جاری بشه. انشاءالله چه شما که حاضرید، چه بعدی ها که صدا رو گوش میکنن یا تصویر رو میبینن، براشون قابل استفاده باشه. از اینم که فرصت من محدوده، من باید به برنامه بعدی برسم، عذرخواهی میکنم. ولی حالا همین مقدار وقتی که وجود داره میشه انشاءالله استفاده مناسب رو برد. موضوع بحث من اگر دیده باشید از طریق فضای مجازی، مطالعات حدیثی و اقتضائات معاصره. نکاتی رو من عرض میکنم، بیشترم حالت مدخل داره، همینطور که جلسه هم افتتاحیه است دیگه، مدخلی است برای بحث سترگ و بزرگ. اولا جهت تشویق شما و دست‌اندرکاران عرض میکنم، قدم بسیار مبارکی برداشتید. من اهل مبالغه نیستم، چون نیاز نیست اینجا آدم مبالغه بکنه، هرچی بگه کم گفتیم. از این جهت حالا کی به ذهنش رسیده، از شما، از بیرون، از قم، ذهنش کی به این موضوع گیر داده؟ به موضوع اصلی نشست ها، یعنی 12 نشست فرمودی؟ بله. موضوع اصلی نشست که همین بالاخره مطالعات حدیثیه، ذهن هر کی گیر داده خوب جای گیر داده، خوب جای گیر داده. حالا عرض میکنم تا همین فرصت کم. میدونید اونی که حال ما امروز میگیم مطالعات حدیثی، اضافه کنید رفتار با حدیث، اینم اضافه کنید که بحث من جا بیفته. خب میدونید از کهن‌ترین، ظریف‌ترین و حساس‌ترین بحث‌ها همیشه تاریخ اسلام بوده. یعنی این کار شما و این موضوع شما یه بحث جدیدی نیست، بس کهنه. کهن که میگم یعنی کهنا، یعنی به معنای واقعی کلمه، یعنی از قبل از وفات پیامبر، اینجور بگم بهتون، از اون پنجشنبه‌ای که قصه پیامبر، نامه اون حضرت تقاضا کردن دوات و قلم بیارید و اون شخص ناصالح گفت حسبنا کتاب الله، از اونجا دیگه شروع میشه، میره اونجا. و عجیب اینه که داشتم من تو ماشین فکر میکردم، گرچه قبلا من فکر کرده بودم رو این چیزها، هرچی زمان گذشته به ظرافت بحث، اهمیت بحث، چی بگم بهتون، جهت دار بودن بحث بیشتر شده. یعنی تو نبوده که مثلا 100 سال اول، قرن اول، قرن دوم یواش یواش افول کنه. حالا اگه مثلا در برخی مقاطع هم یک افول و مایی کرده، الان از بحث‌های بسیار مهمه. الان حالا منم شما یه طلبه حساب کنید که بی اطلاع نیست، حوزه رو میبینه، دانشگاه رو میبینه، با اساتید حوزه ارتباط داره، با دانشگاه ارتباط داره، با خارج از کشور مرتبطه، یه همچون طلبه فرض کنید، شبهات رو مطالعه میکنه، میشناسه. من با این فرض دارم محضرتون عرض میکنم، از مهمترین بحث هاست. ولی زمان من چهرهایی که از شما میبینم، انشاءالله که اصحاب کف بشید، بشید فتیتون آمنو به ربهم و آستین رو بالا بزنید و واقعا کار بکنید. حالا عرض میکنم چجوری کار بکنید. با همه گرفتاری هایی که من دارم، حتی حاضرم مثلا در یه فرصت دیگری مجددن یه فرصتی بشه بیام و اونجا با فراغ بال بیشتری با شما گفتگو کنم که انشاءالله اون هدف حاصل بشه. الحمدلله اساتید خوبی هم خدمتشون هستیم، بعدن میان. اسامی رو به من دادن، واقعا برام جالب بود. یعنی دوستان شما تقریبا استادان تراز رو انتخاب کردن. ما تو این رشته ها بخوایم همینا رو نام میبریم، جز اولین اسامی است که نامشون برده میشه. بنابراین قدر بدانید، شاکر باشید. یعنی واقعا بعد از نماز ظهر و عصر امروز دور که نماز شکر بخونید، من میخونم شما هم بخونید، دور که نماز شکر، بالاخره این باب برای ما باز شد و بناس بیان. به دوستانتونم بگید، ترغیبشون کنید، تشویقشون کنید. بالاخره حالا یه زمینه هست، بیان و نیان، کسی بنا نیست این وسط سود کنه جز خودشون، جز خودشون. ببینید، این که عرض کردم مطالعات حدیثی یا رفتار با حدیث، که اونا یه نوع مطالعه عملیه دیگه. همون زمان پیامبر، اون پنجشنبه، پیامبر پنجشنبه تو بستر هستن، مریضن، تقاضای قلم و دوات میکنن، بعد دوشنبه فوت میکنن هفته بعدش، و پنجشنبه دفن میشن. این سیر روز مثلا واقع نگاری دوران پیامبره. طبق نقل بخاری، یعنی یکی از معتبرترین کتاب های اهل تسنن، حضرت قلم و دوات که تقاضا میکنن، اون طرف میگه حسبنا کتاب الله. یعنی از اونجا دیگه ببینید پایه‌گذاری میشه بحث حدیث و مبارزم میشه. لذا میبینید نزدیک به 100 سال ما قدرت منع کتابت حدیث داریم، دوران منع کتابت حدیث که حدیثی نوشته نشه. منتها دو نکته رو بگم بهتون، چون اینا رو گفتن تو تاریخ هم مطالعه کنید میبینید. یه نکته اینه که خیلی عجیبه آقایون، کتابت حدیث از پیامبر ممنوع میشه، ولی نقل احادیث یا حتی خرافات از یهود عمدتاً و از مسیحیت رایج میشه. قصه قصاصین اینجاست که اینها دستشون باز میشه که قبل از خطبه های نماز جمعه بیان و قصه های یهود رو بگن. از اونجا بود که دیگه اسرائیلیات وارد فضای مسلمانان شد. امثال کعب الاحبار، تمیم و داری، اینها هر هفته قبل از نماز جمعه، زمان عثمان دیدن کم، هفته یک بار اومدن وسط هفته دوشنبه یا سه‌شنبه هم اضافه کردن که مردم از خرافات یهود، مخصوصا یهود، محروم نشن. این یه نکته. نکته دیگه که اینم توجه داشته باشید خوبه، ندیدم کسی به اصطلاح متنبه بشه و بگه، اینکه ائمه نگذاشتن تراث جدشون از بین بره. درست مبارزه با حدیث بود و عمر و بعدش هم سقیفه، بعد از سقیفه بنی امیه، بنی مروان تا عمر ابن عبدالعزیز درسته اینها مبارزه میکردن، ولی ائمه هم نگذاشتن تراث از بین بره. حتی اونا جنایت خودشونو کردن، بی اثرم نبود، ولی اینطور هم نبود که ائمه ما دست رو دست بگذارن. بذار شما نگاه کنید خیلی از احادیث امام صادق به کی میرسه؟ به رسول خدا. یه سرچی بکنید، جستجو بکنید وسائل رو، متوجه میشید که چقدر امام از رسول خدا نقل میکنن. ولی به هر حال این قرآن بسندگی، این تعبیر رو داشته باشید، بسنده به قرآن پایه‌گذاری شد. و عجیب اینه که این تفکر که توسط عمر خلیفه دوم صحیفه بنیان‌گذاری شد، ادامه پیدا کرد. همه الان هم شما میبینید ما قرآن بسندگی رو داریم، یعنی ما کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله اون گفت، ولی شد یک گفتمان، شد یک فرهنگ، شد یک گفتگو که هنوزم هست. اگر من بهتون بگم در خود حوزه های علمیه ما داریم قرآن بسندگی وجود داره، و البته روایات رو هم یا معمولا متهم میکنن به اسرائیلیات، مسیحیات، اخیراً هم مجوسیات هم اضافه میکنن که اینطوری. این که گفتم جریان کهنه نشده اینه، یعنی از اونجا شروع میشه تا میاد تا امروز که وجود داره. نمیدونم مناظره منو با سال گذشته با آقای سروش، اون 6 ساعت مناظره رو دیدید یا نه. خب میدونید یکی از جاهای اختلاف دار ما با این آقا همین بحث بود. ایشون میگه ما روایاتمون ضعیف، تعبیری که میکنه میگه مثل یک انگشتری در تلی از زباله، به همین تعبیر. یه جا دیگه میگه مثل یک گردنبند طلا در انبار کاه. یه جا دیگه میگه مثل موی سفید در بدن گاو سیاه. این تعبیری است که البته این از خودش نیست، این آخری از قبل از او از کس دیگه است، ولی که بحث من سر همین بود که این جریان غلطه. ما عصر ریزش بارش داریم، عصر بارش اخبار درسته، اون موقع شلوغ بوده. عصر صادقین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق، عصر بارشه، بارش. و خب تو این بارش ممکنه چیزایی هم اضافه بشه، کم بشه، اما از زمان امام کاظم ما عصر پالایش داریم. نزا دیده باشید خیلی از روایات اینه که مثلا اون کی هست، اسمشو بله معطل نشیم، میگه من کتاب های اصحاب امام باقر رو و کتاب بعضی از کتب اصحاب امام صادق رو جمع کردم بردم خدمت بکنم امام رضا اسم میبره و امام خیلیشو تایید کردن، بعضیش هم اشکال گرفتن. حالا این نقل تاریخ رو ببینید دقیق تر، من آماده نکردم برای این جا بگم. به هر صورت ببینید این قرآن بسندگی وجود داره، بسنده به قرآن همینطور میاد جلو، اینا هم توجه نمی کنن. عصر پالایش، عصر بارش، حالا اسمشو از خود ما داریم میذاریم، انشاءالله تو دوره هاتون اینا روش تأمل کنید. اصلا از کی ائمه شروع میکنن، چون غیبت هم داره یواش یواش شروع میشه، غیبت صغرا، بعدشم غیبت کبرا، ائمه دارن فضا رو آماده میکنن که اخبار ساختگی اسرائیلیات بره و اخبار صحیح بیاد. در کنار این، اینو دوست دارم دقت کنید، در کنار این جریان، جریان قرآن بسندگی یا اضافه کنید ضعیف انگاری، اسرائیلیات پنداری، من در یه جام تعبیر کردم تراسوزی، یعنی اینا مثلا امثال همین آقای سروش و دیگران کتاب آتش نمیزنن، نگفتن، نقل نشده. مثلا فندک بردارن مثل بنده خدا یک کتاب آتش بزنن، اما کتاب سوزی مدرنه، کتاب سوزی نرمه، یعنی کاری میکنن که جوان شما نگاه به کتاب ها میکنه میگه این همون تلی از زبال است که اون آقا میگفت. این دوران الان هست، اقتضاعات معاصر که میگم الان یکیش اینه دیگه. ما تراث‌سوزی داریم. صلاح الدین ایوبی کتابخونه آتش میزد، اما فلان روشنفکر ما کتاب آتش نمیزنه، ولی چیکار میکنه؟ میاد تراث رو نابود میکنه، ضعیف انگاری میکنه و خب اعتقاد رو میگیره. به عبارت دیگه یک نه بزرگ، یه نه بزرگ به تراث میده. یکی از مستشرقین هست، یه دیداری داره زمان ناصرالدین شاه از ایران. میاد ایران و میره، بعد راجب ناصرالدین شاه میگه یه صفر بزرگه، تعبیرش از او هست، میگه ناصرالدین شاه در ایران یه صفر بزرگه. حالا من از اون تعبیر اون خاورشناس چیز گرفتم، به اینا میگم یک نه بزرگ، اینا یه نه بزرگن به تراث. خب در کنار این چیزی که میخوام بگم، وقت من داره تونتون میگذره، در کنار این جریان نمیخوام این تعبیر رو بکنم، ولی چه کنم که تعبیر جا افتاده است، یه آنتیتزی به وجود میاد. اگه بگیم این یه تزه، یه تز غلط، قرآن بسندگی، یک آنتیتز به وجود میاد که تو درون خود این میجوشه. یه چیز میگن تو ماتریالیسم دیالکتیک، هر بعضی چیزا ضدش رو تو خودش پرورش میده، تز آنتیتز، بعدم میشه سنتز دیگه. تو دل این قرآن بسندگی جریان اخباریگری به وجود میاد. البته اخباریگری رو من بد نمیدونم، این اخبار نماز، اخباری نمای اخباریگریه با لوازمش. ولذا شما میبینید جریان اخباریگری، شاید تعجب کنید، از خود زمان امام صادق آرام آرام شروع میشه. دو تا داداشن، یکی زرار ابن اعینه، یکی همران ابن اعینه. زرار عقلگراست، زراره نصوص رو میبره کنار عقل، یا مثل یونس ابن عبدالرحمن عقلگراست. ولی همران داداش زراره اخباری، میگونه خبره دیگه. یعنی این جریان از اونجا شروع میشه. خب ائمه مبارزه میکنن، گاهی این دوتا داداش دعواشون هم میشه. جالب اینه میان خدمت امام صادق و امام بین این دوتا داداش داوری میکنن، حل و فصل میکنن. این جریان قطع نمیشه آقایون، اخباریگری. دیدم بعضی ها میگن استرابادی قرن نهم، قرن دهم، نه، از زمان امام صادق رگه هاش هست. میاد میرسه مثلا به دوران قرن اوائل قرن چهارم، قرن پنجم، دوران شیخ صدوق. خب شیخ صدوق میدونه یک محدثه، تعبیر نمی کنن اخباری، نمیگن اصل اخباری گری، میگن اصل چی؟ اصل محدثی. ولی خب همون شاخصه های اخباری گری رو داره، با اینکه شیخ مفید شاگرد شیخ صدوقه، ولی از دست صدوق عصبانی، میگه این استاد محترم ما هر خبری دستش بیاد این هاضمش هضم میکنه، یعنی معده‌اش قبول میکنه، یه جایی انتقاد میکنه. تو تصحیح الاعتقادش شیخ مفید، با اینکه کتاب مال شیخ مفید باشه، حمله میکنه. البته حمله محترمانه، نه حالا بگیم بی ادبانه، بعضی دیدم خیلی تندش کردم. این جریان هست، یعنی جریان اخباریگری. حتی میاد مثلا خب البته شیخ طوسی و شیخ مفید و حسن ابن ابی عقیل و ابن جنید و اینا این طرف قضیه. ولی خب این جریان وجود داره. مدرسه بغداد مثلا مدرسه عقلگراست، مدرسه قم مدرسه حدیثه. میاد دوران دیگه، مرحله سوم که دوران اخبارگری استرابادی ها و اون محمد اخباری و امثال زاله که میدونید قرن نهم، دهم، یازدهم، حتی قدری از قرن دوازدهم رو جهان اسلام رو درگیر میکنه. جالبه اینه که تو تسنن هم هست، جریان اخبارگری تو تسنن هم هست. اینم باز دوره سوم. عجیب اینه آقایون، الان ما دیدم بعضی خیلی عصبانی شدن از این حرف من، ولی خب گاهی وقتا حرف حق تلخه دیگه، چیکارش کنم؟ خود تلخه تلخ باشه، شما خودتون رو اصلاح کنید یا منو قانع کنید. الان دوران اخبارگری شدید داریم. من یه خاطره براتون بگم، برای خودم هست، یادم نمیره اون شب در یکی از مناظرات مشهد، البته اون مناظره پخش نشد، اون استادی که مقابل من بود به من میگفت که، یعنی مناظره داشتیم، بحثی داشتیم، خب شخصیت هم شخصیت پرقدرت در حوزه، در نظام، یعنی یه همچون کسی، به من میگفت که خب شما که مثلا میگید باید مقاصد شارع دیده بشه، اهداف شارع دیده بشه، عدالت، مثلا رو عدالت دست میگذاش، این قول امامو چه کار میکنید؟ اخبارگری رو دارم میگم، این قول امامو چه کار میکنید؟ وسایل رو باز کرد، گفت که اینجا امام میگن دختری اگر ازدواج کنه با پسری، ولو این پسر مجمع الکسافات باشه، باید صبر کنه. بالاخره 70 سال مگه مهم نیست که 70 سال صبر کنه، دختر صبر کنه، ابتلیت فلتصبر. به این آقا من گفتم که اولا از کی تا به حال خبر واحد شده قول امام؟ قول امام یعنی چه آقا؟ یعنی با گوشت بشنوی. خب این خبر واحده، خبر واحدم که میدونی بعضی ها قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن. این اول. ثانیا روایت سند نداره، نمیدونست، روایت ضعیف که این حرفا رو نداره، قول امام، قول امام، روایت ضعیف میره کنار. سالسن اصلا این خبر هست، سندم داره، این موافق قرآنه. قرآن میگه ولا تمسکوهن نظرارن لتعتدو فامساکن به معروف او تسریحن به احسان. خطاب به شوهرانه، میگه دختر مردم رو برای اذیت کردن نگه ندارید، اذیتش نکنید، بهش ضرر نزنید، ضرارن. یا مثل بچه آدم نگهش بدار، یا مثل بچه آدم، من خیلی ساده حرف میزنم، یا مثل بچه آدم طلاقش بده بره. شما دختر مردم رو میگیری میاری توی آپارتمان 40 متری با یه اتاق خواب با یک آشپزخونه، بعد میخوای رفیقات رو دعوت کنی تا صبح، حالا یا قمار بخورن کنن، یا عرق بخورن، یا ورق بزنن، یا هر کار بکنن، یا از اون کار دیگه، جلو چشم همسرت یه دختر یه ناموس دیگری رو بیاری. بعدم چهار ماه یک بارم فقط معذرت میخوام دیگه، اینا ضبطم داره میشه به قدر حشفه، چون بیشتر که واجب نگفتن، اینجوری گفتن دیگه، بعدش تمام. این وقت با قرآن میسازه. ببینید دوستان، ما نمیخوایم اینجا ژورنالیستی حرف بزنیم. شما میدونید من از کسانی هستم که بیشترین سنگ فقه منضبط رو تو صحبت ها، تو همایش ها، تو کتاب ها، همش فقه منضبط، فقه جواهری، بله همون فقه جواهری، فقه شیخ طوسی، فقه شیخ مفید، فقه علامه، فقه محقق. عجیب این آقایون، ما دوچار یه عقب‌گرد شدیم در اثر همین روحیه. الان همین که عرض میکنم، شیخ حسین هلی شاگرد آقای نائینی و بالاتر صاحب اورورد، میدونید اینا طلاق قضایی رو مطرح کردن، گفتن اگه واقعا زن براش حرجه، براش ضرره، حاکم میتونه مطلقه کنه. البته یه وقت نریم تو این دادگاه ها بگیم، دارن چیکار میکنن، از این طلاق قضایی دارن سوء استفاده میکنن. اگر کسی از دارو سوء استفاده بکنه اون تقصیر دارو نیست، بله قرص هم هر قرصی چهار تاش بزنی بالا خودکشی میشه. اما بگم مگ بر این قرص که اگه چهار تاشو بخورید اون دیگه حرف دیگه است. ولی واقعا گربانه. حالا جالب اینه آقایون، اینو 150 سال پیش صاحب عروه میفهمه، شیخ حسین ژولیده منزوی در نجف بدون هیچ مسئولیتی میفهمه، اما میبینی مسئول ما یا صاحب مثلا پست ما در امروز متوجه نمیشه. و جالبم بهتون بگم، اگر حسبنا کتاب الله به روایات ضرر زد، خیانت بود به روایات، اگر اون مثال های این آقا تلی از زباله و نمیدونم موی سفید در بدن گاوسی و اگر اینا خیانته که هست، این طرف قضیه هم اگر ما روایات رو و تراث اهل بیت رو یک در یک نظام مطالعه نکنیم، من یواش یواش داره وقتم تمام میشه، در یک نظام مطالعه نکنیم، نظام حلقوی یعنی کنار هم یا نظام هرمی یعنی نظام طولی، اگه در نظام نبینیم میشه مثل اون دزد انار که انار رو نون میدوزید صدقه میداد. دو، اگر کنار عقل قطعی مطالعه نکنیم، یعنی هرچی اومد یک کسی نقل کرد فوری کنار عقل قطعی مطالعه نکنیم، اگر عرضه بر قرآن نکنیم. تو پرانتز بگم، ببینید من نمیخوام بگم هر روایتی عقل ناقص ما قبول نکرد فوری بگیم عرضه بر قرآن، چون یک کلیپی هم این دو سال پیش منتشر شده عرضه بر قرآن. خب این باید دقت داشته باشیم، اهل فن عالمان یعنی 30 سال دیگه شما، 25 سال دیگه شما، من تعارف نمی کنم، حال که دارید چیر میخورید غیر از اساتید به عذرخواهی میکنم، الان دوران شیرخوارگی شماست، ولی بعد از اینکه آدم شیر خورد و کار کرد البته اگر این کارو بکنه درسته، و الا مثل این آقا بیاد یه خبری رو بگیره سند چند دقت اینقدر هول بشه که نگاه به سند نکنه دیگه، و بیاد بگه این قول امام، خبر واحد بشه قول امام بدون عرضه بر قرآن، این درست نیست. از این جهت آقایون قدم مبارکی برداشتید ولی ظریفه. من گاهی تعبیر کردم بعضا سوء استفاده کردم، میگم ضرورت خطرناک، حالا نمیگم خطر را، میگم خطیر، بعضی کارها ضرورته اما خطیرم هست. انشاءالله اساتید دورتون مطالب خواهند گفت، شما هم تکمیل مطالعات خواهید داشت و امیدواریم انشاءالله یک منشأ خیری باشه که آینده هم از این کار شما استفاده بکنن. بله من دیگه باید تمام کنم بحثم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی